بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقاصد محرمه، استاد عسکری، 2 دی 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم بحث مکاسب محرمه این نوع دوم بود، جایی که قصد در حرمت یا عدم حرمت معامله دخیل بود. گفتیم مکاسب محرمه خودش 3 قسمه، جایی که اساساً فقط از آنها می شود قصد حرام کرد که این معاملش حرام بود، بلازه تکلیفی هم بلازه تکلیفی حرام بود، بلازه وضعی هم چون مال نبود حرام. ما داشتیم تو مکاسب محرمه نوع دوم بحث میکردیم، اون جایی که میشد هم قصد حلال کرد هم قصد حرام، و اما او فروشنده یا مشتری قصد حرام میکردن. اینم عرض کردیم تو برخی از مواردش حلال بود برخی از مواردش حرام بود. رسیدیم به جایی که هم قصد حلال میشد کرد هم قصد حرام، ولی نبایه نمشتری موقع خرید و فروش قصد حرام نداشتن، ولی علم داشتن به اینکه در آینده حرامی اتفاق میفته. خب در اینجا جاهایی که ما میدانیم که این انگوری رو که به این میفروشیم میبرد شراب درست میکنه، این ماشینی که به این میفروشیم میبرد باش آدم میکشه یا میبره باش کار حرامی انجام میده، این چاقویی که میفروشیم میبره باش آدم میکشه، وقتی میدانیم این اتفاق میفتد علم داریم، آیا این حرام است یا حرام نیست؟ ذیل این مطلب خب اقوالی مطرح شد، بعضی قائل به حرمتش شدن بعضی عدم حرمتش. زیل این مطلب رسیدیم به این آیه که آیا می شود از آیه اعانه بر اسم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان برای این مطلب استفاده کرد یا نه، چون کسی که می داند طرفش می خواهد برود و این حرام را انجام بدهد، دادن شما هم یه نوع اعانه است، یه نوع کمکه. البته کمک رو قبلا گفتیم، گاهی وقتا شما جزء سببی جزئی از خدمت دارزم کمک، یعنی گناه به وسیله هر دو انجام می شود، این که قطعا اعانه است. گاهی وقتها جزء و سبب نیستید ولی شرط و سببید، یعنی شما شرط شما حقق می کنید و این باعث می شه که این گناه انجام شه، و گاهی وقتها هم مقدمش رو ایجاد می کنید. بحث ما سر این سومیه که مقدمه شد. جلسه قبلی عرض کردیم در اینجا چند قول وجود داره، بعد از اینکه اقوال رو مرحوم شیخ میگه تازه وارد تحریر محل نزاع میشه، یعنی به لحاظ امروزی مرحوم شیخ باید بحثی که بعد از بیان اقوال داشت رو اول میگفت که بگه دعوا اصلا سر کجاست، بعد بگه این اقوال در اینجا وجود داره. منطقه چون دیگه این سیرش رو ایشون اینجوری بیان کرده ما هم همونجوری بیان کردیم. عرض کردیم در صدق اعانه در صورت علم 4 قول بود: قول اول، قول محقق، ثانی که فرمودن که دو امر باید با هم تو امان باشد، وجوده و هم این هر دوش مشکل دارم. 1 انجام مقدمات، 2 قصد هر. خب شما صبح جلسه قبل گوش کردین؟
نه نماز خوندم اسباب.
بعد چیزم مگه نداری؟ مصاحبه مگه نداری؟ مباحثه هم؟ نه مباحثه، مصاحبه
هم داری؟
مصاحبه دادید این درس رو؟
این
جلو بحث کردی یا نکردی؟
نه متصر اعانه بحث کردی.
خب شما بفرمایید این قولی مردم سالی
جمع کنید پس هرها میگه
یعنی اولا باید مقدماتی صورت بگیرن، دو قصد حرام هم باید اتفاق بیفته. خب با توجه به این دو تا نکته در صورت علم صرف دیگه کار حرامی انجام ندادیم. پس ما نحن فی از محل اعانه خارج. دومی قول، قوله کی بود؟
قوله اونایی بود که فعل رو هم شرط می‌دونستن.
بله
محققه. نه محققه سبزواری که با محققه ثانی دو تو با هم بود.
مرحوم
عراقی. آه مرحوم نه
کفایی هم هم
می فرماد سه امر باید اتفاق بیفته. یک، انجام مقدمات. دو، قصد حرام. و سه،
فعل
حرام. فرق مورد دو اول و دوم اینه که تو مورد دوم یه تا حرامی در خارج اتفاق نیفتد اساسا گناهی اتفاق نیفته و تا گناهی اتفاق نیفته کمک بر گناه هم صرف نمی کنه که جوابشو داد. اولا اعانه بفرمایید که صدق عرفیش متوقف بر گناه نیست، اصلا در اعانه مقدمه بر گناه بودن، خوابیده قبل از گناه اتفاق افتادن توش خوابیده. ثانیا لازمه این امر اینه که تا اینجا اگر کسی انجام داد یه حرام انجام داده بشه، بالاخره تجربه کرده، اینم یه حرام و این لزومه تعدد عقاب داره، در حالی که کسی قائل به این مسئله نیست. فرمودن در مقابل از برخی از متقدمین مثل شیخ طوسی، مثل علامه علی، اینها برمیاد که اینها برعکس نظر اول و دوم وجود یک امر رو دخیل میدونن،
انجام مقدمات
و اونم انجام مقدمات، که البته بعد امر رو شیخ اینو جوابشون رو میده ولی فعلا نظرشون رو بیان میکنه و شروع میکنه از بین فتاواشون این رو کشیدن بیرون. برای نمونه حالا چون میخواییم رد بشیم، فتوای شیخ طوسی این بود که وقتی کسی رد میشه از جایی، میبینه یه نفری احتیاج به غذا داره، به نان داره و او کمکش نمیکنه و رد میشه و نان بهش نمیده، میفرماد او هم در گناه قتل او و او میمیره از گرسنگی، میگه اینم شریکه، در حالی که این فرد هیچ قصدی برای کشتن او نداشته. درسته این نون رو به او نداده ولی نمیخواست او رو بکشه، قصد انجام حرام نداشته ولی مقدمه حرام رو انجام بده، مقدمه مردن او همین بود که تو بهش غذا نه. و نظر آخر نظر دیگریست از محقق اردبیلی. البته محقق اردبیلی در این قول هم شاید مثالی مرحوم شیخ ازش عبور، ولی میفرماد که در یکی دیگه از کتاب‌هاشون خدمت‌عرضم همچه قولی رو قائل شدن مرحوم شیخ، البته اصل حرف ایشون رو میپذیره و تو مثال‌های مقداری با هم مناقشه داره. میفرماد که اینجا هم وجود دو امر، یکیش انجام مقدمات، دو انجام یکی حصول بگیر، حصول
یکی از این دو یا قصد بکنند یا صدق عرف. یعنی گاهی وقت این فرقش با مورد اول معلوم میشه. فرقش با مورد اول اینه که اونجا فقط قصد باعث میشد که اعانه صدق بکنند، ولی در اینجا گاهی قصد حرام هم نداره، ولی عرفن میگن تو کار حرامی انجام دادی، عرفن میگن تو کمکش کردی. مثال میزنه، میگه مثلا جایی که شخصی میخواد یه نفری رو بزنه به ظلم، طلب عصا میکنه، میگه عصا تو بده تا بزنم، شما هم عصا رو میدی، مقدماتو که قطعا انجام دادی، نمیخواستی اونم کتک بخوره، ولی تو عرف میگن خب دیگه وقتی بهش میدی میزنه دیگه، تو کمکش کردی که بزنه. بعد در مقابلش میگه ولی تاجری که دارد تجارت میکند به زور ازش مالیات میگیرن، به زور ازش پولشو میگیرن و میبرن برای سلطان جور استفاده میکنن، این اعانه بر ظلم، اعانه بر اسم حساب نمیشه. درسته مقدمه یه گناه رو انجام داده، ولی نه قصد حرام داشته نه عرفن میگن که این کار حرامی انجام داد. یا حاجی که در مسیر حج مثلا ازش یه چیزی میگیرن، یه پولی میگیرن، مثل حاجی‌های ما که یه پولی ازشون میگیرن و خب این خرج دولت عربستان میشه دیگه، یه بخشش، حالا یه بخشش که خرج هتل و مقدمات کار میشه، یه بخشش هم مال دولت عربستان. خب این دولت عربستان چی کار میکرد تا یک سال و نیم پیش؟ جنگ 7.5 سال با یمن جنگ داشت و داشت بر سر مردم مظلوم یمن بمب میریخت، موشک میریخت. همون جا این شبه مطرح بود که آیا حجی که شما دارید میرید حج درستی است یا درستی نیست. خب اونجا این نظر مرحوم شیخ، نظر اکثر فقها هم بود که اینجا صدق عرفی نمیکنه، اعانه بر اسم نیست. حالا ممکنه کسی بگه از باب احتیاطا، که البته تو واجبش که دیگه اصلا احتیاط نداره، وقتی ما نس داریم که مستطیع باید به حج بره دیگه نمیشه اینجا احتیاط کرد، بگه احتیاطا نمیره. بله تو عمرش ممکن بود مثلا عناوین ثانویه بیاد که اونم باید یا حاکم شهر این رو تشخیص بده یا برای خود شخص علم حاصل بشه. فرقی نمی کنه، برای عنوان ثانویش هم میشه. امام رحمت الله علیه 3 سال حج رو تعطیل کرد دیگه، یعنی مستطیع بودن ولی حج رو امام اجازه نداد برن، عنوان ثانوی پیدا کرد اونجا. ولی اون دیگه حاکم شهر باید تشخیص بده این عنوان ثانوی رو که اینجا آیا عنوان ثانوی صدق میکنه یا نه. مرحوم شیخ میفرماد که بله ایشون خوب نظری داد، الا اینکه ما تو بعضی از مثالهاش باهاش مشکل داریم. این رو خوندیم، تا کجا خوندم اونجا؟ بله ایشون تو کتاب آیات و لحکامشون این حرف رو زده، ولی قبلا معیداتی که شیخ اوورد در نظریه سوم در کتاب مجمع الفائده و البرهان نظره سوم رو قائل شده بود، تفاوتی که وجود داشت.
اقوالشون رو ذکر نمی‌کنه.
چرا؟ حالا میرسیم محل نزاع رو توضیح میدن چرا این اتفاق، مبانی رو توضیح میدن که چرا اینا طبق مبانی مختلف قائل به این نظر. و قال المحقق الاردبیلی فی آیات احکامی، اینو خوندم؟ بله اینو خوندم. ولقد دقق النظر، تا اینجا خوندم؟ آها. ولقد دقق النظر، خیلی نظر دقیقی رو محقق اردبیلی در اینجا بیان کرده. حیث لم یعلق صدق الاعانه علی القصد، چرا که صدق اعانه رو به صورت مطلق معلقه بر قصد نکرده است، نگفته هر جایی طرف میخواد گناه بکنه خدمت دارزم که گناهه، لذا کسی که عصا میده اون رو دیگه ایشون حرام اعانه نمیدانه، میگه خب درسته عصا داد ولی من قصدی نداشت، میگه چون عرف. اما از اون ورم ولا اطلق القول به صدقهی بدونه، از اون ورم قصد رو به صورت کلی کنار نگذاشت مثل شیخ طوسی و امثالهم که کلن قصد رو کنار گذاشتن، ولا اطلق القول و مطلق قول رو بیان نکرد به صدقهی، به صدق آنه بدون القصد، پس نه قصد رو به صورت کلی اعتبار داد نه به صورت کلی کنار گذاشت، بل علقه او بالقصد او به صدق العرفی و ان لم یکن قصدون، بلکه معلقش کرد به قصد یا صدق عرفی اگر قصدی هم نباشه. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه در توضیح مطلب محقق ثانی نظر خودش رو هم بیان میکنه که حالا میشه نظر پنجمی دانست، میشه توضیح نظر محقق اردبیلی دانست. ایشون میفرماد که از اینجا وارد محل نزاع میشه، یعنی تحریر محل نزاع، میگه خب شاید بشه مسئله رو به سه صورت تقسیم کرد، تحریر محل نزاع. صورت اول بحث مسئله جاییه که هم مقدمات رو انجام میده هم علم داره، میفرماد صورت اول اینه که بایه یا حالا اون کسی که مبیع دستشه هیچ قصد حرامی نداره، قطعا اینجا اشکال نداره، هیچ قصد حرامی نداره، یعنی اگرم کمک میکند از باب اجبار و اضطرار کمک میکند، مثل همون تاجره، مثل همون حاجیه که اساسا نمیخواد به این کمک کنه، حتی جایی که صدق و عرفی هم میکنه میگن اساتو بده نمیخواد بده ولی مجبوره بده، خب اینجا اعانه بر اسم صدق نمیکنه. صورت دوم که حالا مرموشه به این دقیقی که من گفتم نگفته ولی از صورت سوم من زورش تو صورت دوم اومده میشه، میگه بایه قصد حرام دارد و مقدمه منحصر است، یعنی من خدمت دارم که بله نگیم قصد حرام، میگه قصد رساندنه مشتری به مقصودش، هم نگیم قصد حرام، بگیم قصد رساندن مشتری به مقصود نداره، این خیلی واضح نشد. تو صورت اول اصلا نمیخواد این مشتری رو به مقصودش برسونه ولی مجبوره، مستره، خب این قطعا حرام نیست. صورت دوم اینه که میخواد مشتری رو به مقصودش برسونه، یعنی میخواد مشتری رو مالک بکنه، خودش این سهالت داره. صورت دوم سه حالت رو بیان میکنه، حالت اولش اینکه عمل مشتری حرام نباشد، خب اینکه هیچ مشکلی نداره، همه این معاملاتی که امروز انجام میشه همینطوره، طرف خیلی از معاملات اینجوریه، طرف میره یه ماشینی رو میفروشه میخواد واقعا مشتری رو مالک اون ماشین بکنه و اونم میخواد سوارش بشه استفاده حلال کنه، اینا رو که معلومه شیخ میخواد بگه، میخواد بگه اینا از محل بحث ما خارجه. حالت دوم عمل مشتری حرام است، ولی با یه علم نداره. فرمود اینجا هم اشکالی نداره. بازم از اینا همه تحلیل محل نظارا. حالت سوم عمل مشتری حرام است ولی و با یه علم دارد. میگه اینجا محل دعواست.
فرضمون
اینجاست. پس صورت اینجا داره توضیح عمل محقق اردبیلی رو میدار. میگه محقق اردبیلی که حاجی رو خارج میکنه به خاطر اینکه اساسا این صورت اوله، تخصصا از محل بحث ما خارجه، اصلا حتی اندازه اینقدر هم قصد نداشت او رو کمک بکنه. صورت سوم همون صورت دومه ولی مقدمه دیگه، منحصره نیست. یعنی تو صورت دوم که اینجا رو مرحوم شیخ بعدن قائل به حرمت میشود قطعا، میگه شما میدانی که او حرام انجام میده و اگه شما هم بهش نفروشی هیچ کسی نمیتونه بهش بفروشه دیگه. اینجا قطعا اعانه است، صدق عرفی میکنه قطعا هم اعانه. میگن فقط تو این شهر تو انگور داشتی به این بدی، اگر انگور رو تو به این نفروشی این نمیتونه شراب درست کنه. اما گاهی نه، همون حالت ها هست، یعنی همون سه صورت هست که دوباره تو دو صورت اولش قطعا حلاله اشکالی نداره، صورت سومش اینه که عمل مشتری حرامه، شما هم علم دارید ولی فقط من نیست، از منم نگیره میره از جای دیگری میگیره. میگه مرحوم محقق اردبیلی این صدق عرفی رو برای اینجا گفته، وگرنه تو مقدمه منحصره که قطعا صدق عرفی میکنه. حالا اشکال من با محقق اردبیلی همینجاست که من به محقق میگم اینجا که صدق عرفی قطعا میکنه، اینجا هم صدق عرفی میکنه. چرا انگور رو داخل میگه محقق اردبیلی تو مقدمه غیر منحصره که انعت توی مثالاش نظرش اینه که اگر مقدمه غیر منحصره شد دیگر صدق عرفی نداره، ولی من نظرم اینه که حتی اگر مقدمه غیر منحصره شد ولی شما عمل مشتری حرام شما علم داری، شما هم اعانی بر اسم کردی. پس تفاوت نظره محقق اردبیلی و شیخ معلوم شد. خیلی ریز بودا، خیلی
شیخ توسی در یه مورد خاصه که
بله، لذا مثال میگه همه حرفای شما رو قبول دارم ولی تو مسئله انگور مثلا شما رو قبول ندارم. اون وقتی که شما گفتی عصا رو بدی به طرف که بزنه، علم به حرام داشتی، عمل مشتری هم حرام بود و مقدم هم منحصر بود، چون همونجا تو نمیدادی نمیتونستی که بزنه. اینجا با شما موافقم، ولی انگور را هم من اینجا میگم صدق عرفی میکنن. لذا اشکال مرحوم شیخ تو سغراست، میگه شما سغرای صدق عرفی رو فقط تو مقدم منحصر تعریف کردی، ولی من سغرای صدق عرفی رو در مقدمه غیر منحصر هم تعریف میکنم. درست؟ پس نظر شیخ انصاری همه اینها نظر شیخ انصاریه، ولی صدق عرفی رو اعم از مقدمه منحصره و غیر منحصره میدونه. ایشون صدق عرفی رو البته تصریح نکرده، ولی از مثالاش معلومه که فقط در مقدمه منحصره. زمان رو شیخ میگه بچی نداره شما مقدمه منحصره و غیر منحصره رو از هم جدا بکنی.
اینجا نظر شیخ یه که مثالهای عینب هم اونایی که روایت جواز داده هم حرام است.
بله.
بعد جواز رو چی کار میکنم اونجا؟ روایت رو؟
روایات جواز رو حالا میرسیم. روایات جواز رو یا حمله بر اون جایی میکند که علم ندارد،
تصریح کرده
یا آره. حالا جلوتر داریم یه بحث دیگری جلوتر داریم و اونم اینه که در آینده میداند که این حرام انجام خواهد داد، قصد فعلیش رو نمیداند، یعنی میدونه که این انگورها بالاخره شراب خواهد شد ولی نمیدونه این مشتری میخواد ببره شراب بکنه، این مشتری میخواد ببره شراب بکنه. نه مشتری الان نمیخواد ببره شراب کنه، داره انگور میخره.
اینم از روایت بر نمیاد
ها؟
اینم از روایت بر نمیاد.
حالا میخوام بگم اینا رو بعدن بحث خواهد کرد که چی نهایتا اینه که این روایات رو به خاطر اون چیزا کنار. البته اینو عرض بکنم و بحث ما الان تو اعانه بر اسم بحث حرمت تکلیفی است. حرمت تکلیف ممکنه اونها رو حمله بر حرمت وضعی بکنیم، بگیم به لحاظ وضعی اشکال نداره چون اعانه بر اسم حرمت وضعی رو شامل نمی شود.
خب میگم ما خودم خرم میپوشیم به اشخاصی که چراب میکنن، ما اونجا چیکار کنیم؟ روایت رو
باید حمل بکنیم بر اینکه حضرات معصومین ها
هم چرا اینطوری حمل کنن
چون روایت برخلافش اکثر داریم. ببینید ببینید نکته ای که وجود داره اینه، خداوند میفرماد یه آیه قرآن داریم که مرحوم شیخ ازش تعبیر میکنه به اصول، میفرماد اصلی که ما خود خداوند در اختیارمون قرار داده میفرماد ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خب وقتی میریم سراغ این آیه میگیم کی تشخیص بده معاونت بر اسم رو؟ عرف باید تشخیص بده، عرف در مقدمه منحصر و غیر منحصر همچی تشخیصی میده. البته این رو عرض بکنم و حالا توی چیز میرسیم، مرحوم شیخ میفرماد که من قبول دارم ممکنه جایی دلیل خاص داشته باشیم، اگر کسی از باب دلیل خاص بگوید این مورد رو استثنا اشکال ندونستن، من حرفی ندارم، اگرچه بعد مرحوم شیخ میفرماد این مورد رو دلیل خاص بر ضدش داریم، دلیل خاص بر ضدش داریم. حالا چون نرسیدیم خیلی توضیح نمیدم، ولی میگه ما در مورد شراب و انگور روایاتی داریم که میگه کسی که شراب درست میکند از اون کسی که درخت انگور رو درست کرده تو گناه شریک هستن تا کسی که شراب درست میکنه. بعد مرحوم شیخ میگه اون که درختش رو میکاره اصلا چه بسا اون موقعی که داره درختش رو میکاره اصلا نمیداند در عالم شراب فروشی هست نیست میخواهد چرا. وقتی حضرات معصومین نسبت به اون کسی که داره درختش رو میکاره اینقدر حساسیت نشون میدن، میگن از او شریکه در گناهش، تا خب معلومه او که واسطه یه بفرمایید که دست دهمه، تا میاد این انگور برسه به دست شراب فروش ده تا مرحله دیگه طی میکنه، وقتی او رو حضرات معصومین ازش حذر میدارن میگن اگه تو داری انگور میکاری، خب بله کسی که نمیدونه که خب قطعا باید شاملش نمیشه، ولی کسی که میدونه این درخت انگوری که امروز داره میکاره فردا شراب میشه، گفته تو هم تو گناه شریکی. به طریق اولا کسی که بفرمایید که داره میفروشه بهش، یعنی اون برش هم روایت داریم، اینجوری نیست که حالا مثلا مرحوم شیخ اینو بخواد بگه نه من فهمم از روایات غیر از این چیزی. لذا ما در جمع بین روایات باید چکار بکنیم؟ باید به اصولمون توسل کنیم. اصل اولی اینه که این آنه بر اسم محسوب میشه، یا باید روایت رو بذاریم کنار یا باید بهش اعتقاد پیدا کنیم. اگه بخوایم بهش اعتقاد پیدا کنیم باید اصل اولی رو بذاریم کنار، فهمای اون روایات رو باید بذاریم کنار. بله لیکن اقول لا شک فی انه اذا لم یکن مقصود الفاعل من فعل من الفعل وصول الغیر الى مقصدهی ولا الى مقدمت من مقدماتهی بل یترتب علیه الوصول من دون قصد الفاعل فلا یسمى اعانتا. دیگه شروع میکنه مرحوم شیخ از صفر شروع میکنه توضیح دادن که اصلا من به شما بگم اعانه کجاست، داره صورت اول رو توضیح میده. میگه شکی نیست جایی که فاعل هیچ قصدی نداره. یعنی چی هیچ قصدی نداره؟ یعنی نمیخواهد غیر به مقصودش برسد و حتی نمیخواهد مقدمه ای از مقدمات آن را انجام بدهد، بلکه یترتب علیه الوصول، بلکه این وصل اتفاق پیدا میشود. یعنی فعل فاعل وصوله به مقصود خودشه، میخواد بره حج مجبور پول بده، میخواد تجارت کنه مجبور یه پولی به این راه زنا بده که اجازه بدن از اونجا رد بشه. فلا یا سما اعانتا، اینو بهش اعانه عرفی نمیگن. کما فی تجارت تاجر به نسبت الى اخذ الاشور، میخواد تجارت کنه میگه بعد یه دهم مالتو بدی، مجبوره بده تا اجازه بدن تجارت کنه. و مسیر الحاج و رفتن حاجی به نسبت الى اخذ المال ظلمن، به مالی که به ظلم از او دریافت میکنن. فرمود که خب و کذا لکه، همچنین اشکالی نیست. لا اشکال فی ما اذا قصد الفاعل به فعلهی و دعاه الی وصول الغیر الى مطلبه الخواست. و همچنین هیچ شکی نیست که اگر فاعل عملی را انجام بدهد و دعوت غیر به سوی آن فعل رسیدن دیگری به مطلب خواستش باشد، اینجا صدق آنه می کند. خب داره صورت دوم رو میگه، میگه لا شک که اینجا آنه هست، منتها خودش چند صورت داره. فإنه یقال إنه آنة على ذلك المطلب، اینجا صدق آنه می کنه ولی اعانه بر اسم نیست همیشه. فا این کانه ادوانه مل علم المعینه به صدقل یا صدق الاعانت علال ادوان. اگر اینجا علم داشتی اون کسی هم که داشت کار انجام میداد کار حرامی انجام میداد، اینجا صدق اعانه بر گناه و دشمنی وجود دارد. پس صورت سوم، صورت دوم میفرماد اعانه صدق میکنه ولی فقط تو حالت سومش اعانه بر اسم است، همیشه اعانه بر اسم نیست. صورت سوم میفرماد انما الاشکال، از اینجا میفهمیم صورت دوم چی بوده. چون اگه این تقسیم بخواد تقسیم ثنایی باشه و درست باشه، باید صورت دوم مقدمه منحصر رو شامل بشه، صورت سوم مقدمه غیر منحصره. منتها مرحوم شیخ تو مقدم صورت دوم تصریح به مقدمه منحصره نکرد، ولی تو مقدمه صورت سوم تصریح میکنه. و انما الاشکال فیما اذا قصد الفاعل به فعلهی وصول الغیر الى مقدمه المشترکه بین المعصیه و غیرها، میتواند این به معصیت برساند او را، میتواند نرساند. مل علم به سلف الغیر ایاها الال معصیه، البته میدونه که این از این میگیره و این رو میبره در گناه انجام میده. کما اذا با اهل انعب، مثال انگور مال اینجاست. فا این مقصود البایع تملک المشتری له و انتفاع او به، مقصود بایع این است که مشتری رو مالک کند و منتفع بشود. فهیه اعانتون لهو به نسبت الى اصل تملک الانب، اینجا خدمت دارم که این اعانه است به نسبت به اصل تملک الانب. خب ولی زادر چیو میگه؟ این از اون عبارت های پیچیده مکاسبه، از اینجا به بعدش یه مقداری خیلی باید دقت کرد. ولذا داره توضیح میده که اینجاها هم اعانه محسوب میشود.
در این فرض سوم معنی لذا،
بله لذا. از کجا میگم این هم اعانه بر اسم است؟ میگه فرض کنید که یه نهی وارد میشد بر اینکه امر و بکر رو باش معامله نکنید. اگر همچین نه تنها باش معامله نکنید، کمکش هم نکنید، اگر نهی وارد میشد که به امر و بکر کمک نکنید، اگه شما بهش انگور میفروختی عرف به شما میگفت که چرا کمکش کردی؟ میگفت. پس معلومه که این ها صدق آنه میکنه، همین در همین حد میخواد شاهد بیاره، میخواد. لذا خداوند که به شما میگه لا تعاونوا علی الاثم، شما که میدونی داره گناه میکنه، خب به صورت عموم میگفته به این کمک نکن. حالا نگفته به این فرد خاص کمک نکن، ولی گفته به گناهکار کمک نکن. منتها شاهد رو جایی میاره که تنبه نفسانی برای ما ایجاد بشه، اونجا دیگه هیچ کسی نمیتونه بگه نه من این رو اعانه نمیدانم. میگه اگه دلیل خاص داشت میگفتن به فلانی کمک نکن و این انگور رو بهش میفروختی، بهت نمیگفتن کمکش کردی؟ میگه چرا بهش میگفت؟ میگه حالا به صورت عموم میگفته به این فرد کمک نکن، چون میبره شراب درست میکنه، گفتن به شراب درست کن کمک نکن. و لذا لو فرض ورود و نهی عن معاونت هذا المشتری الخاص، اگر فرض میشد یه نهی داشتیم از معاونت این مشتری خاص، فی جمعی اموری او فی خصوص تملک الانم، حالا کمکش نکن یا در هیچ کاری کمکش نکن یا در تملک انب کمکش نکن، حرام بیع الانب علیه مطلقا، حرام بود، حرام میشد بیع انگور بر آن مطلقا، هر کاری میخواست میکنه. خب فمسألت بیع الانب ممن یعلم انه یجعله خمرا نذیر و اعطاء السیف اول عصا لمن یرید و قتلا او ضربا. پس مسئله انگور هم اینجا اشکالش به محقق قردبیلیه، میگه مسئله انگور با این شاهدی که من آوردم الان معلوم شد که مسئله انگور هم برای کسی که میداند آن را شراب میکند نظیر اعطاء سیف است یا اساس برای کسی که اراده میکند قتل را یا ضرب را. حیث ان القرض من اعتاقه و ثبوته به یده، چون شما اونجا عصا رو به این طرف میدادی که این عصا در دست او قرار بگیرد و تمکن من و قدرت پیدا بکند نسبت به این عصا یا شمشیر، یا بگیم تمکن به اون گناه. کما ان القرض من بیع العنب تملک اولا، در بیع عنب هم شما کمکش کردی که قدرت پیدا کند بر تملک بر انگور برای ساختنش. فکل من البیع والاعطاء بالنسبه الى اصل تملک شخص و استقرار یده اعانتون. بله شما مقدم، شما حرام را انجام ندادی، قصد حرام هم نکردی، ولی مقدمه حرام را انجام دادی. تملک که مقدمه حرام بوده را شما حاصل کردی برای او. پس فروش عصا و فروش انگور و دادن عصا به نسبت به اصل مالک گشتن دیگری و قرار گرفتن در دست دیگری این اعانت. الا میخواد بگه پس بحث سر اینجا، الا ان الاشکال فی، اشکال این است که ان العلم به صرف ما حصل به اعانت البایع والمعطی فی الحرام هل یوجب صدق الاعانه علی الحرام ام لا. بحث اینجاست، الا ان الاشکال یعنی تحریم محل نزاع. بحث سر این است که صرف علم به این که خریدار آنچه که با کمک فروشنده و دهنده، فروشنده در مقابل انگور میگه فروشنده، معطی به خاطر عصا میگه معطی، میگه صرف علم به این که خریدار با کمک این در حرام، با کمک این مبیع رو در حرام صرف میکند، آیا موجب صدق اعانه بر حرام هست یا نیست؟ این محل نزاعه. فحاصل و محل الکلام دیگه تصریح میکنه، پس حاصل محل نزاع این است، هو ان الاعانه علی شرط الحرام مع العلم به صرفه فی الحرام هل هی اعانه الحرام ام لا. البته معروف شیخ که گفتم نظرش رو گفت، البته نظرش همینه که عرض کردم، ولی اینجا نظرش رو بیان نمی کنه، جلوتر نظرش رو بیان می کنه. ولی میگه محقق اردبیلی اگر میخواهد صدق عرفی را وارد کند باید در هر دو صدق عرفی را وارد کند.
فحاصل
داره دوباره محل نزاع رو توضیح میده. فحاصل و محل الکلام هو
شرط،
یعنی همون مقدمه، مقدمه ی حرام. شرط اینجا اعم از شرط اصطلاحی و مقدمه، این از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقا، یعنی شما شرط حرام رو که تملکه، مقدمه ی حرام رو که تملکه داری حاصل میکنی، قسم نداری ها، ولی تملک شما حاصل میکنی. اگه شما حاصل نکنی این تسلط بر انگور پیدا نمیکنه. حالا بحث سر اینه که کمک، پس
به بیان دیگه ما یه شراب سازی داریم که حرامه، من مستقیم به شراب سازی کمک نکردم. شراب سازی دو تا مقدمه داره، چند تا مقدمه داره؟ یکیش تملک انگوره، این مقدمه باید باشد تا شراب سازی اتفاق بیفته. من کمک بر اعانه بر تملک کردم، نه اعانه مستقیم بر شراب سازی. پس اعانه بر مقدمه کردم یا اعانه بر شرط کردم؟
اینجا شرط معنی اینه،
شرط به معنی می فرماد عرفن میگن مرموشه، می فرماد اگر شما که این صدق عرفی رو بیان کردی و منظورت این بود که اینجا صدق عرفی میکنن، فرقی نمیکنه که مقدمه منحصره باشد یا غیر منحصره باشد، چون شما فرض اینه که من دارستم قصد شراب سازی نداره. اگه قصد شراب سازی داشتی چی میشد؟ میشد صورت دومه مکاسب محرمه نوع دوم، که میگفتی خودت هم قصد حرام رو داری، اون که قطعا گفتیم حرامه. اما اینجا من قصد شراب سازی ندارم، ولی بله قصد تملک انگور دارم. چرا میگم قصد تملک انگور دارم؟ چون اگه قصد تملک نکنم که اصلا صاحب اون پولی که به دست من میرسه نمیشه، معامله واقع میشه. پس حتما میخوام این اتفاق بیفته، منتها میخوام تملک اتفاق بیفته، ولی میدونم در این حال این تملک به شراب سازی منجر میشود. فحاصل و محل الکلام، این که عرض کردم اینو مرحوم شیخ باید اول میگفت، اون عبارتی که اون بالا نوشتم اصل مسئله همینه، باید اینو میگفت که ان الاعانه علی شرط الحرام مع العلم بصرفه فی الحرام هل هی اعانه علی الحرام ام لا، فظهر الفرق بین بیع العنب. بله ما قبول داریم بیع عنب و بین تجارت تاجر و مسیر حاج فرق وجود دارد، اما هیچ فرقی وجود ندارد و ان الفرق بین اعطاء سود للظالم و بیع العنب لا وجه له، ولی فرق شما رو بین این دو تا قبول نداریم. و ان اعطاء سود ان کان اعانتن کما اعترف فی ما تقدم من آیات الاحکام، اگر دادن شلاق به دست ظالم اعانت باشد کمان که در آیات الاحکام گفتی، کان بیع العنب کل ذالک به یه نبه ممنه کما اعترف بهی فی شرح الارشاد، کما اینکه در کتاب دیگرتون به اون نفستون مراجعه کردید و دیدید اونجا هم صدق عرفی داره، محقق اردبیلیه. بله خب پس از اینجا به بعد دیگه مرحوم شیخ انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد وارد این میشود، که البته عرض کردم نظر خودشون همینه که بعدم خواهیم گفت، ولی دیگه ما باید ببینیم آیا مقدمه حرام، این مقدمه حرامه تملک انگور، اعانه بر مقدمه حرام حرام است یا اعانه بر مقدمه حرام حرام نیست؟ به بیان دیگه آیا اگر ذل مقدمه ای حرام بود که شراب سازیه، کمک به مقدمات اون ذل مقدمه هم حرام است یا حرام نیست؟ می فهمم دو تا مبنا
بعضی‌ها میگن اگر زد مقدمه حرام شد مقدماتش هم حرامه، کمک به مقدماتش هم. یعنی ما اساسا نمی‌دونیم این تمرکز که انگور حرام است یا حرام نیست، چون این مقدم است. اگر مبناون این شد که اگر زد مقدمه حرام شد مقدمش هم حرامه، پس ما کمک به حرام کردیم.
تا اینجا داشت چی میگفت پس؟
تا اینجا چی میگفت؟
میگفت اعانه هست دیگه.
بله
اعانه هست، ولی
صدق و وصلیشو حل کرد. خب پس اعانه هست. حالا اگه مبناتون اینه که مقدمه یه حرام هم حرام هست، اعانه بر حرام هم شکل کرد.
اینجا میخواد بگه که اعانه بر اسم هست یا نیست؟
اعانه هست، اعانه هست، اعانه پس هست. همه این سه صورت رو گفت که بگه اینجا اعانه هست ولی حرام نیست، اینجا اعانه هست ولی حرام نیست، اینجا محل بحثه.
اعانه هست،
اعانه هست، ولی آیا حرام هم هست یا نیست، این محل بحث. دوباره اینجا هم همینطور، درست؟ پس ایشون میفرماد اگر شما مقدمه حرام را حرام بدانی، اعانه بر اسم اتفاق میفته. اگر مقدمه حرام را حرام ندانی، اعانه بر اسم نیست.
هست ولی حرام نیست. باشه، نه اعانه
هست، اعانه هست بر اسم نیست. اونجا باید برید و دنباله دلیل خاص بگردید که سه مورد رو ذکر میکنه. یکیش فهواست، میگه بعضی وقتا ما مبنامون این نیست که مقدمه حرام حرامه، ولی دلیل خاص داریم. مثلا که مرحوم شیخ میفرماد تو ما نحنفی چه طبق مبنای اول که مقدمه حرام رو حرام بدانی، چه طبق مبنای دوم که حرام ندانی ولی دلیل خاص داری.
دلیل خاص
داری. حالا این بحث امروز ما و بحث فردامون از بحث های
جون داره مکاسب.